Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Get down, little Ann, really, and stay.
سلام از این سهمت می شنویم اعدام خطر یا وضعیت غمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 124، گفته بودی میمانم.
در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب، روز و شب را همچو خواب مجنون کنم، روز و شب را که گذارم روز و شب، جان و دل از عاشقان میخواستم، جان و دل را می سپارم روز و شب، تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخاره روز و شب، جان روز و جان شب، جان تو انتظار روز و شب.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و گفته بودی میمانم. 124مین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت آرگو به تاریخ 8 دی ماه 1402 تقدیم شما میکنم. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
بس که کشت مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم، روز و شب تا به نکشایی به قلبت، روزم تا قیامت روز دارم، روز و شب.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من را از مرکز تهران در ابتدایی ترین روزهای سرد زمستان می شنوید و همراه ما در این پادکست هستید. ما رو می توانید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساند کلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما می توانید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا می شنوید در هوایت از محمد اصفهانی.
در میان این قطار روز و شب، زن شبی که بعد کردی روز وز، روز و شب را می شماره، روز و شب تا نیابه آنچه در مغز من هست، یک زمانی سر نخوره روز و شب، جان روز و جان شب، جان تو انتظار انتظار روز و شب.
حامی این قسمت ما آرگوه. آرگو قدیمی ترین برند ایرانی آبجوی کرفته که در سال 1309 تأسیس شد. آن زمان آرگو خیلی زود به یکی از آبجوهای پرطرفدار میان قشر فرهیخته تبدیل شد. پس از توقفی طولانی و در سال 1398 کاسل نوش این بار با تولید آبجوی کرفت بدون الکل برند آرگو رو احیا کرده. کرفت بودن آبجو به این معنیه که در تولید اون از مواد اولیه طبیعی مرغوب مانند دانه های مالت جو به همراه انواع رازک استفاده میشه. تمرکز آرگو روی تولید آبجوهای کلاسیکه که در حال حاضر دو طعم IPA و مالت ساده رو تولید میکنه و در کنار اونها آبجو با طعم لیمو رو هم اضافه کرده. محصول IPA ترکیبی از چندین مدل رازک به همراه آرومای اون هست و همینطور دو برابر رازک بیشتر داره. حامی این قسمت ما آرگو. نادر حرفهایش را قطع کرد و گفت اینجا خوبه. ماشین را به حاشیه جاده هدایت کرد. ماشین چند تکان آرام خورد و متوقف شد. بارش برف قطع شده بود. کلاه مشکی رنگم را از جیب کاپشنم درآوردم و روی سرم کشیدم تا بالای گوشهایم مثل همیشه. پیاده شدیم. دو در پشتی را باز کردم. دو در پشتی ماشین‌های شاسی بلند را دوست دارم. چشم‌اندازی از ماشین را می‌بینی که در دیگر ماشین‌ها نمی‌بینی. فلاکس چای و لیوان‌ها را برداشتم. نادر هم پیت حلبی و چند تکه چوب و بطری آب معدنی که تویش بنزین بود. از تپه حاشیه جاده بالا رفتیم. 300-400 متری روی برف‌ها راه رفتیم. بالای تپه نادر چوب‌ها را داخل پیت انداخت، رویش بنزین ریخت، کبریت را روشن کرد و داخل پیت انداخت. داخل پیت چوب‌ها گر گرفتند و آتش روشن شد. روی دو طرف یک تکه سنگ بزرگ کنار آتش نشستیم، تقریباً پشت به هم. برای دیدن همدیگر باید کمی سرمان را می‌چرخاندیم. دست‌هامان را با فاصله کنار آتش گرفته بودیم. نادر ادامه ی حرفایش را پی گرفت. نادر اواخر شهریور ماه آن سال از تز دکترایش دفاع کرده بود. او فارغ التحصیل رشته فیزیک بود. داشت درباره اینرسی حرف می‌زد. از قول نیوتن می‌گفت که اگر برآیند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد، اگر جسم در حال سکون باشد تا ابد ساکن می‌ماند و اگر جسم در حال حرکت باشد تا ابد با همان سرعت و در همان جهت به حرکتش ادامه می دهد. حرفهایش پیچیده و پیچیده تر می شد. چیزهای کمی از حرفهایش را می فهمیدم، اما آن لحظه دوست داشتم به حرفهای کسی گوش بدهم. داشتیم چشمانداز روبروی من را می دیدیم. جاده‌ای پیچ در پیچ در دل تپه ها. اتومبیل ها کوچک کوچک بودند تا اینکه جلو و جلوتر می آمدند و شکل واقعیشان را پیدا می کردند. به ترتیب آنها را می دیدی. می دیدیشان بعد غیب می شدند و دوباره از پشت تپه‌ای پیچ را رد می کردند و دوباره می دیدیشان. می آمدند تا به ما می رسیدند و از کنار ماشین نادر آن پایین رد می شدند. تپه ها پر از برف بود. لبه جاده برف های کثیف و سیاه رنگ. نادر داشت می گفت این اواخر با نسیم همسرش کمی به مشکل خورده است. یکی دو ماهی بعد از آخرین مشاجرهشان که شدید هم بوده می گذشت. آنها تصمیم می گیرند برای مدتی از هم جدا زندگی کنند. نسیم به نادر خورده گرفته بود که چرا به خانوادهش نمی رسد. نادر سالها تنها کاری که کرده بود خواندن و خواندن بود. تنها کاری که بلد بود. در آن خبره بود. یک بار پس از چند هفته بیخبری از نادر به موبایلش زنگ زدم. گوشی را نسیم برداشت و گفت نادر جواب نمی دهد. نسیم گفت نادر یک هفته می شود که پایش را از خانه بیرون نگذاشته و در کتابخانه مشغول کار است. کار همان مطالعه و جمع و تفریق و بالا پایین کردن کاغذهایش. نادر دو لیوان چای را روی برف ها گذاشت. لیوان ها تا نیمه توی برف فرو رفتند. بعد فلاکس را برداشت و آنها را پر کرد. نادر یکی دو سال از من بزرگتر بود، اما 10 سالی می شد که ازدواج کرده بود. قد کوتاه و لاغرندام بود. توی کاپشن بادی سیاه رنگش فرو رفته بود. انگار درون آن پنهان شده بود. عینک فلزی ظریفی به چشم زده بود و دائم با انگشتش آن را به عقب هل می داد. نادر بهم گفت مدت هاست نخ زندگیش از دستش در رفته. او از چیزی به نام مدیریت خانه و خانواده حرف می زد. بعد سکوت کرد. با هم سیگاری روشن کردیم. دود سیگار و بخار دهانمان با هم قاطی می شد. سیگار می چسبید. به نادر گفتم اون ماشین رو می بینی؟ اولین ماشین از اون دسته که داره میاد. بیا شرط ببندیم چه ماشینیه؟ قند گوشه لپش بود. با سر اوکی داد و بعد از مکسی گفت دو سیلوه. من گفتم یه پراید صندوق داره. در سکوت جفتمان ماشین را با چشم تعقیب کردیم. اتومبیل پیچ ها رو یکی یکی رد می کرد و نزدیکتر می آمد. از پشت آخرین تپه و پیچ که ظاهر شد جفتمان به هم نگاه کردیم. یک تویتای کمری خاکستری رنگ بود. بلند شدم و سویچ ماشین را از نادر گرفتم. رفتم تا کنسرف های لوبیا و نان را بیاورم. فراموششان کرده بودیم. از تپه پایین رفتم. از راه رفتن روی برف احساس خوبی داشتم. صدای خوبی می داد. بر می گشتم و رد پاهایم را می دیدم. نادر از این پایین تنها یک کاپشن سیاه رنگ روی تک سنگی بود. در شاگرد پاترول را باز کردم و لوبیاها را از صندلی عقب و در بازکن را از داشبورد برداشتم. این پاترول را نادر سالها پیش خرید. هر موقع نادر را می دیدم می گفت می خواهد این را تبدیل به احسن کند. اما تا آن زمان تبدیل به احسن نشده بود. 6-7 ماه پیش می خواست این اتفاق بیفتد که مریضی سولماز پیش آمد، دخترش. نادر همه ی پولی که بابت خرید ماشین جدید جمع کرده بود خرج دوا و درمان سولماز کرده بود. سولماز جوش‌های بزرگی همه جای بدنش می‌زند. نسیم سولماز را به نادر نشان می‌دهد و می‌گوید دکتر ببریمش. نادر که می‌توانم تصورش کنم سرش را از برگه‌های روبرویش بلند می‌کند و می‌گوید این چیزی نیست، آبل مرغونه، خوب می‌شود. از جایش تکان نمی‌خورد. فردا و پس فردایش حال سولماز بدتر و بدتر می‌شود. تا یک شب نسیم دست دخترش را می گیرد و به بیمارستان می برد. نادر متوجه نمی شود. تمام آن شب مانند روزها و شبهای قبلش نادر داخل اتاقش می ماند. دمدمای صبح نسیم و سولماز به خانه بر می گردند. نادر از اتاقش بیرون می آید. نسیم سولماز را توی اتاقش می برد و روی تخت می خواباند. به حال بر می گردد. وقتی نادر از او می پرسد که کجا بودن، نسیم می گوید برای تو چه فرقی می کنه؟ تو از جات مگه تکونم می خوری؟ به نادر می گوید تو هر کاری که دوست داشته باشی می کنی. اتومبیل ها از کنار من و پاترول رد می شدند. از رد شدن آنها روی آسفالت خیس صدای دلنشینی بلند می شد. صدایی که دوست داشتم. در پاترول را بستم و مسیر را برگشتم. دقت می کردم درست کنار رد پاهای آمدنم قدم بردارم. به کمپ رسیدم. کنسرف ها را داخل پیت گذاشتم. به جوش که آمدند با دو تک چوب آنها را گرفتم و از پیت بیرون کشیدم. این کار را هم قبلا انجام داده بودم. در کنسرف ها را باز کردم. من و نادر شروع به خوردن کردیم. نادر از گوشه نان بربری که گوشت نان بود می کند. با دقت دو طرف آن را از هم باز می کرد و داخل کنسرف می زد و لقمه که نزدیک دهانش می برد سرش را بالا می گرفت و لقمه را می خورد. نادر گفت کاش چیز داشتیم الان می رفتیم بالا. حال می داد. چیزی نگفتم. تا تمام شدن کنسرف ها چیزی به هم نگفتیم. سیگار روشن کردیم و کشیدیم. دست هایم را پر از برف می کردم و آنها را توی پیت می ریختم. دو سه باری این کار را کردم تا آتش خاموش شد. از تپه پایین آمدیم. سوار پاترول شدیم و دور زدیم و پشت دسته ای از ماشین ها راه افتادیم. کلاهم را از سرم برداشتم و تا کردم و توی جیب کاپشنم گذاشتم. برف به شدت شروع به باریدن کرده بود. پاترول هنوز گرم نشده بود. پاترول بخاری نداشت. نادر زمستانها دریچه های زیر پا را بر می داشت تا حرارت موتور ماشین را گرم کند. دو سه تا پیچ را رد کردیم که نادر کنترل ماشین را از دست داد. لاستیک های پاترول روی آسفالت لیز خوردند. نادر فرمان را به سمت حاشیه جاده گرفت. ماشین با سرعت به تپه حاشیه جاده خورد. دوچرخ جلو کمی از تپه بالا رفت و بعد همان مسیر را برگشت و محکم روی چند تک سنگ خورد. پاترول خاموش شده بود. من و نادر تکان نمی خوردیم. سرم به شیشه چسبیده بود. در همان حالت گردنم را چرخاندم و نادر را دیدم که سرش را روی فرمان گذاشته بود. دوست نداشتم تکان بخورم. زیرم تازه گرم شده بود. حالت نشستنم روی صندلی را دوست داشتم. احساس خوبی داشتم. دستم را دراز کردم و به بازوی نادر دست زدم. تکان خورد. به دانه های برف خیره شده بودم. می آمدند و خودشان را به لبه میله برف باکن می زدند. اولین دانه آب می شد. بعد دومی می آمد و روی اولی می افتاد. سومی روی دومی، چهارمی روی سومی، پنجمی روی چهارمی و جاده خلوت بود. نه ماشینی از روبرو می آمد و نه ماشینی از ما پیشی می گرفت و جلو می رفت. چشم راستم شروع به سوختن کرد. دست زدم و دیدم از بالای ابروگم خون می آید. کمی به جلو خم شدم و از روی داشبورد دستمال کاغذی برداشتم و روی زخم گذاشتم. سعی می کردم بدنم را زیاد تکان ندهم تا حالتش حفظ شود. از جیب کاپشنم پاکت سیگار را درآوردم و دو نخ روشن کردم. یکی از سیگارهای روشن را نزدیک نادر بردم. نادر سرش را بلند کرد و سیگار را دید. از من گرفت و به صندلیش تکیه داد و شروع به کشیدن کرد. شیشه که سمتش را کمی پایین داد و گفت فکر کنم دیگه باید اینو عوض کنم. من هم شیشه که سمتم را پایین کشیدم. داخل ماشین سرد شده بود. بهش گفتم هر جور راحتی. ساعتها آنجا ماندیم و تکان نخوردیم.
سلامت را نمی خواهد پاسخ گفت، سرها در گریبان
است، نفسها خب زمین دل مرده، سرها در گریبان
نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لبزاند. اگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون،
وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزانم
روز مهربان سقف آسمان کوتاه زمستانم
مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر پیرم چرکی هوا بس نو جوان مردان سردست
سلام رو تو بازور دمت گرم و سرد خوش
منم من سنگ تیپا خورده رنجور منم دشنام پسته آفرینش نغمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همون بیرنگ بیرنگم بیا بکشای در بکشای در بکشای دلتنگم بیا بکشای دلتنگم.
روایتی با عنوان اینرسی از علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید زمستان از هوشمند عقیلی.
پشت در چون موج می لرزد تگرگی نیست مرگی نیست سرد از ها
سلامی گر شنیدی صحبت سرما و درما
من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بکشای در بکشای در بکشای دلتنگم بیا بکشای دلتنگم
شیدونی که بیگر شد سهر شد بامدار
فریبت میدهد بر آسمان سرخی بعد از سرگنیست حریف ها گوش سر ما برده از دل ها
یادگار سینه سرد زمستان است
سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت سرها در گریبان
درها بس سرها در گریبان دستا پنهان نفسها پر دلها خسته و غمگین درختان اسکله های کوراجی زمین دلمرده صرف آسان
Thank you.
نخواسته بود که بماند. از او یک تصویر شورشی با من مانده بود که از مرزهای ترکیه گریخته بود. آدمهای دیگر فامیل اسمهای دیگری درباره اش گفته بودند. یکی از آن اسمها فراری بود. برای من اما یک قاب کوچک خاتم بود کنار استریوی چوبی خانه. عکسی که هر تازه واردی به خانه را به تعجب میانداخت از بس با آن ریش سیاه پرکلاقی شبیه داریوش خواننده بود. تنها کنش آن جوانی هایش که یادم مانده یک شب زمستان 66 بود که بابا در سفر بود. راه آب شیروانی را برگ های خوش گرفته بود و کسی خبر نشده بود. پاییز آن سال شیراز خیلی پرباران بود، یک ریز و بیوقفه. شب از صدای ریختن گوشه ای از گچ سقف اتاق کوچک زیر شیروانی بیدار شده بودیم. آب شر روی لحاف های رخت خواب پیچ شده می ریخت که محل بازی و جست و خیز های گاه به گاه هم بود. برگی خشک چنارهای بلند حیات اداره برق که پشت خانه ما بود راه شیروانی را بسته بود و مامان تنها کاری که به فکرش رسید خبر کردن او بود. آن وقتها او هم مثل بابا پاکسازی شده بود و با چند تا از رفقایش یک مغازه تعمیر مبلمان سرپا کرده بود. مغازه‌اش همین سر کوچه ما بود. شبها تا دیر وقت می ایستاد و اضافه کار می کرد. آن شب خودش و دوتا کارگرش اگر به دادمان نرسیده بودند خانه را آب برده بود. شاید هم هیبت آن اتفاق در روزهای پیش از حادثه خیلی برای من بچه 5 ساله بزرگ بود که همیشه خاطر یک ناجی از او جا خوش کرد گوشه ذهنم. یک سال بعدش حادثه مرا کلام بریده گوشه خانه عمو جا گذاشته بود و او را یک جای دنیا که هیچ کدام ما نمی دانستیم. از دایی فقط قاب خاتمی جا مانده بود که برای همه توضیح می دادیم داریوش نیست و مغازه بسته ای که سالها بعد هر وقت 5 تومانی به دست برای خریدن کیهان بچه ها به دکه روزنامه فروشی می رفتم، سکه را بر در مغازه می زدم مبادا در را باز کند. دایی برادر مادرم نبود به واقع. دایی یا درسترش دویی یک جور عنوان صمیمانه و بیریاست که شیرازی ها جانترین رفیقانشان را با آن صدا می کنند. انگار که عضوی از خانواده باشد و دایی واقعا بود. هیچ کس خبر نشده بود از رفتنش. تا 2 سال هم هیچ کس نمی دانست تا عمو نامه گرفته بود از کسی که شماره‌اش را داده بود در اتریش. مادرش شکسته بود بعد از رفتنش. خانم جان هر 2 هفته یک بار عصر شنبه که می آمد دنبالم مدرسه سر قم‌آباد با هم می راندیم تا خانه مادرش. خانم جان خودش دل پاره تر بود اما مادرش را بر می داشت و می رفتیم اداره مخابرات سر ولیعصر. خانم جان با آن تلفن‌های پارسی شماره دایی را می گرفت و گوشی را می داد دست مادرش که با پسرش خلوت کند. بعد من و خانم جان می نشستیم بیرون کابین تلفن راه دور. مادرش هر بار اولش بیتابی می کرد و آخرش می خندید. من تو خیالم فکر می کردم دایی عجب خوب بلد است مادرش را از قصه به خنده برساند. همه گه این سالها با خاطره ناجی شورشی گریخته خو گرفتم. من هنوز دبیرستان بودم که مادرش بی دیدار پسر رفت زیر خاک. بعدها شنیدیم که سوئد زندگی می کند ولی نه خبری نه تماسی نداشتیم. اینجا که آمدم دنبال کردم ببینم کجاست. 3 ماه پیش تازه نوشتن آنچه می خواستم برای پایان دوره هم بسازم را تمام کرده بودم. طرح کار اول بین 50 طرح و روز آخر بین 25 طرح برگزیده شد که ساخته شود. همه چیز آماده بود. کالج چراغ سبز نشان داده بود. هر 2 استاد مشاوری که مهمان کالج شده بودند طرح را پسندیده بودند و تشویقم کرده بودند که حتی به نسخه بلندتری فکر کنم. روز نتایج اما قبولی طرح که اعلام شد کسی از دلم خبر نداشت. حرفش را میگذارم برای یک وقت بهتری. همین حالا هم 3 ماه طول کشید تا با خودم کنار بیایم از نوشتنش. دستم دوباره به هیچ جا بند نبود. گفتم منصرف شدم. محیط رقابتی بود و همه دوستانم یک علامت سؤال بزرگ بودند. جوابی نداشتم. فلحال بلد نبودم چطور بگویم ریسک ساخته شدن فیلم را برای خودم قبول می کنم، ولی برای آن چند تن عزیزی که در وطن گذاشتم نه. فکر می کردم توضیحش توضیح واضحات است. کوله به دوش انداختم. برای دایی نوشتم که بگذارد ببینمش. جوابم یک خط ایمیل بود از نشانیش تو یک شهر ساحلی سوئد. به اینجا نزدیک بود. همه رقبا دوستانم در حال شروع فیلم برداری بودند که از کالج زدم بیرون. غریب بود حسرت به اجبار نساختن. فکر نکردم بهش. یعنی چرا دروغ نگم خیلی خیلی زیاد فکر کردم. چاره نبود. ماندنم آنجا باعث می شد هی هر روز بگویم چرا پروژه‌ای که باید ساخته می شد ساخته نشد. 6 ساعت بعد مالمو بودم. یک شهر آرام ساحلی. نه استقبالی در کار بود نه خوش آمدی. از آن تصویر شورشی کسی در را برویم باز کرد که خیلی بیشتر از معمول با زمانه کنار آمده بود. وارد خانه ای شدم که نمی شناختمش. روی دیوار راهروی کوچک ورودی خانه 3 تا عکس پولاروید قاب شده بود. دایی بود که سرش را توی موهای زنی مو قهوه‌ای فرو کرده بود. صورت زن پیدا نبود. یک جایی بود زیر دروازه قرآن شیراز. حد زدم آخرهای 50 باشد یا اوایل 60. از اینکه جاده زیر دروازه قرآن دو طرفه بود. همه آن 3 روزی که آنجا بودم به کمترین حرفها گذشت. خیلی معمولی تر از اینکه چه میکنم و چه کردم. جای دنجش گوشه ایوان آشپزخانه بود. رفیقی برایم بهمن کوچک فرستاده بود از ایران. سیگاری که نبودم ولی گاهی نخی با سکوتش چاق می کردم. چشمهایش می پرید وقتی که خیره می شد. این را یادم نمانده بود. تمام آن 3 روز را آشپزی کردیم با هم و تنها. برای من که خیلی وقتها راحت بود سر حرف را باز کردن یک دیوار سخت بلندی بود دایی. سر در نمی آوردم. از مامان و بابا نه هیچ حرفی نزد. نزدیم. شب دوم گفت زندگی دیگران را تماشا کنیم. آخر فیلم من رفته بودم دستشویی. وقتی برگشته بودم رفته بود خوابیده بود. اولریش موهه داشت صفحه اول کتابی را بهش تقدیم شده بود میخواند. غیر آن شب هیچ کار مشترکی جز آشپزی نکردیم. حتی نرفتیم از خانه بیرون که شهر را ببینیم. روز آخر یادم آمد شاید چیزی برایش جالب باشد. گفتم فیلم عروسی مامان و بابا را 18 ماه پیش گیر آوردم. با تعجب پرسید از کی؟ چطور؟ کجا؟ این اولین سؤالهای پی در پیش بود. توضیح دادم دانشجوی بابا را. فیلم را توی پلیر گذاشتم. حواسم به بادمجانهای روی تابه بود که نسوزد. یک وقتی برگشتم ببینم چه می گذرد توی حال. پشت کانتر دیدم یک دستش را به دیوار حائل کرده. شانه هایش می لرزید. چهره دایی را نمی دیدم. مستأصل و بیقرار شده بودم. نگاهم افتاد به تلویزیون. رفیق بابا با یک سبیل پهن و کروات پهن‌تر داشت مسخره بازی در می آورد و به شیوه گزارشگرهای تلویزیون نظر مامان و بابا را می پرسید. گریه دایی بند نمی آمد. دستم را گذاشتم روی شانش. کار دیگری یادم نیامد. دستم را پس زد. شانه هایش بدتر لرزید. بعد یک چیزهایی گفت که نمیخواهم یاد کنم. خیلی چیزها نمیدانم از آن روزها. همه این سالها شنیده بودم از رفیق بازیهای بابا. حتی یکی از بهترین رفیقهایش یک بار یک شبی توی شیراز گفته بود بابا حائل شده بود و مراقبت کرده بود از دستگیری خیلی از دوستهایش. حرفهای آن رفیق بابا را به حساب این گذاشته بودم که مستی و گذشت زمان آدمها را رقیق القلب میکند. حالا نسخه دیگری از حرفها را دایی تکرار میکرد. دلم پیچ خورده بود ناجور. بادمجانهای نیمه کار روی گاز را رها کردم. نیمه شب بود. از خانهش بیرون زدم. دایی پای کانتر مانده بود شاید. من طاقت شنیدن نداشتم. به نوشتن روایتش تا امروز درگیر و قفل ماندم.
بگذار زمان یاشنا چون از تو من دیگر گذشتم دیگر تو هم بیگانه شد چون دیگران با سر گذاشتم.
روایتی با عنوان قفل به روایت از وبلاگ چند روایت ناتمام را برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید بازخوانی بگذر ز من ای آشنا از عارف با صدای اصلان رادان.
هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد عشق تو
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سحر ساعت 6 صبح تازه برمیگشت خانه. اولین بارش بود. اولین بار که شب یلدا را تنها و بدون خانواده و حتی شوهرش مانده بود. اولین بار که تنها با دوستانش بیرون رفته بود. اولین بار که از زمان غافل شده بود و نه اسیر گذشته مانده بود و نه در استراب آینده و فقط در زمان حال بدون هیچ فکری حال کرده بود. اولین بار که شب را تا صبح بیرون از خانه مانده بود. آن هم بلندترین شب سال را. هر سال شب یلدا مثل همه آنهایی که توی چارچوب ها زندگی می کنند با شوهرش می رفتن خانه پدر و مادر همسرش یا خودش. انار و پسته و هندوانه و پشمک می خوردند. بیشتر از آن که حرف بزنند حرف می شنیدند. برمی گشتند خانه و می خوابیدند. اما آن شب یلدا سحر تنها بود. همسرش ناچار شده بود به یک سفر کاری برود. سحر درس و نزدیکی به امتحانات دانشگاه ها را بهانه کرده بود که مثلا خانه بماند و وقتی مادر و پدرش در حال اصرار بودند که حالا بلند شو بیا بعدن درستو میخونی، او داشت با ماندانا و رودی و فروغ برای شب قرار میگذاشت. مهتاب مهمانی داده بود و گفته بود هر کس میتواند و دوست دارد بیاید. قرار گذاشتند 4 نفری با هم بروند خانه مهتاب و رفتند. با هم رفتند اما هر کدام برای خودش از خانه مهتاب برگشتند. فروغ خانه مهتاب ماند. ماندانا و رودی با هم برگشتند و سحر با پوریا از خانه مهتاب رفت بیرون. پوریا را آن شب برای اولین بار در خانه مهتاب دیده بود و از او خوشش آمده بود. تا صبح با پوریا بود. خیانت کرده بود؟ کارت شب را بر نداشته بود و برای ورودی به برج بدون کارت شب باید لابیمن را بیدار می کرد. شیفت مرادی بود و سحر هیچ دلش نمی خواست مرادی بفهمد حالا که دکتر مسافرت است او نیمه شب برگشته خانه. بنابراین تا صبح با پوریا در خیابان ماند. در خیابان که نه، در فولکس قورباغه‌ای آبی رنگ پوریا. اصلاً یکی از آپشن‌های پوریا که باعث شد سحر جذب شود همین ماشین قدیمی ولی نو و تمیزش بود. پوریا توی مهمانی سحر را برده بود پشت پنجره و ماشین را نشانش داده بود. چند ساعت بعد با هم توی آن ماشینی که بودند که سحر عاشق رنگش بود، آبی. خیانت کرده بود؟ ساعت نزدیک 6 صبح که شد سحر به پوریا گفت دیگر برساندش خانه. لابی من معمولاً ساعت 6 در لابی را باز می‌کرد و دیگر نیازی به کارت شب نبود. نزدیک برج سحر به پوریا گفت نگه دارد و نرود جلوی برج که همسایه ای کسی با پوریا در آن ماشین تابلو نبیندش. وقتی داشت خداحافظی می‌کرد، پوریا خواست دوباره بغلش کند، اما سحر خودش را عقب کشید. انگار نزدیک بودن به خانه همه چیز را عوض کرده بود. خیانت کرده بود؟ نمیدانست اسم کاری که کرده بود خیانت بود یا نه، ولی احساس آرامش می کرد و نمی کرد. احساس آرامش می کرد از اینکه بالاخره یک شب را در زندگیش برای خودش و آنطور که دوست داشته گذرانده است. و مگر ما چند بار زندگی می کنیم؟ چند شب یلداگ دیگر ممکن بود تنها باشد و مجبور نباشد برود فقط انار و پسته و هندوانه و پشمک بخورد. چند بار دیگر زنی جوان می شد با پوست صاف سفید و گونه های صورتی و موهای مجعد مشکی. احساس آرامش نمی کرد، چون اگر شوهرش می فهمید معلوم نبود چه واکنشی نشان بدهد. اگر بقیه می فهمیدن چه؟ حال خودش را نمی فهمید. آرام بود و در تلاطم. ساعت 6 بود ولی مرادی هنوز در لابی را باز نکرده بود. نمی شد آنطور پشت در بماند که هر که رد می شد یا مرادی ببیندش. نمی توانست روی نیمکت های محوطه بنشیند. اگر کسی آن وقت صبح با آن لباسات روی محوطه می دیدش، معلوم نبود چه فکری می کرد. خیانت کرده بود؟ رفت به سمت مرکز خرید شهرک. کافه توی محوطه حتما دیگر که کرایش را داده بود بالا. بله، باز بود. سحر رفت تو و یک اسپرسوی دبل سفارش داد. برگشت که روی یک صندلی بنشیند تا قهوهش آماده شود. تازه پشت میزی که در کنج تاریکی که هنوز نور روز درست و حسابی بهش نرسیده بود، مردی را دید که نشسته بود و آن وقت صبح داشت سیگار میکشید. تا چشم مرد به سحر افتاد گفت: بله بله، تا یه خانم زیبا را میبینی یعنی شب سر اومده و صبح شده. سحر نشست پشت میز کناری و گفت: و این خوبه یا بد؟ هم خوبه هم بده. بده که یه شب دیگه هم سر اومد، اونم بلندترین شب سال، و تو هنوز نتونستی چیزی رو که میخواستی خلق کنی. خوبه که صبح شده و یه خانم زیبا رو دیدی که میتونه برای چیزی که شب بعد میخوای خلق کنی منبع کلی الهام و خیال برات باشه. دستگاه قهوه ساز گرم شده بود و کافچی قهوه سحر و مرد را با هم آورد و گذاشت روی میزهایشان. سحر پرسید: شما چی خلق میکنین؟ مرد جرعه ای از قهوه داغ خورد و گفت: پیکره، مجسمه. فنجانش را گذاشت روی نلبکی کنار کلاهش که روی میز بود و همانطور که به در ورودی نگاه میکرد گفت: مادر بزرگم میگفت این کار گناهه، خلق کردن فقط کار خداست و بس. بعد رو کرد به سحر و گفت: اگه گناه باشه من دلم میخواد گناه کنم. سحر باز یاد پوریا و شبی که گذرانده بود افتاد. خیانت کرده بود؟ مرد قهوه اش را نوشید و بلند شد که برود. سحر دید که چقدر بلند است و یک بارانی استخوانی رنگ بلند هم پوشیده. کلاهش را گذاشت روی سینه‌اش، تعظیم کوتاهی به سحر کرد و گفت: روز بخیر خانم، و رفت. پشت سرش یک مرد با لباس نگهبانی آمد تو. برای سحر آشنا نبود، یا از نگهبانهای فازهای دیگر شهرک بود یا تازه آمده بود. به هر حال خوشبختانه سحر را نمی شناخت. کافچی تا قهوه مرد نگهبان را آماده می کرد پرسید: اوضاع امن و امونه؟ دیشب خبری نبود؟ نگهبان نشست روی یک صندلی و گفت: ظاهراً که امن و امون بود، ولی خدا بدونه کیا چه کارا کردن تا صبح. به هر حال دوزی که گیر پلیس نیفته پادشاست. رو به سحر کرد و گفت: بد میگم خانم. سحر نمیدانست چه جوابی بدهد. به دیشب خودش فکر میکرد. به نظرش رسید که بگوید: ولی دوزی که خودش میدونه دوزده و گناهکاره. مرد نگهبان خندید و گفت: البته من نباید اینو بگم خانم، شما از من نشینده بگیرین، ولی کو آدم بیگناه؟ هر کی گناهای خودشو داره. تصاویر شب قبل از جلوی چشمان سحر رژه می رفتند. آنقدر غرق فکر شده بود که نفهمید مرد نگهبان کی قهوه اش را خورد و رفت. با صدای مشتری بعدی کافه به خودش آمد که بلند گفت: صبحتون عالی و متعالی. مردی بود حدوداً 60 ساله با موهای نقره‌ای که گرمکن ورزشی تنش بود و کفش کتانی به پا داشت. معلوم بود برای ورزش صبحگاهی از خانه آمده بیرون که آنقدر سر حال است. کافه چی گفت: به به آقای گلستان سلام، ماشاءالله مثل هر روز شادا و پر انرژی ورزش کردین. گلستان نشست پشت میز کنار سحر و گفت: بله. بعد رو کرد به سحر و گفت: خانم لحظه لحظه که صبح بعد نفس کشید، مخصوصا صبح بعد از یلدا. سحر گفت: مگر صبح بعد از یلدا چه فرقی با بقیه صبح داره؟ مرد زیپ گرم کنش را پایین کشید و گفت: صبح بعد از طولانی ترین شبه، معصومتر از بقیه صبح هاست. هرچی روز قبل و شب طولانی قبل اتفاق افتاده تموم شده، یه روز تازه شروع شده، انگار که تازه متولد شدی توی روزی که قرار از روز قبل بلندتر باشه و شروع روزای بلند بعدی باشه. کافچی قهوه ی آقای گلستان را آورد و گذاشت روی میز. سحر یادش آمد که قهوه اش را نخورده، سرد شده بود و از دهن افتاده بود. سحر تازه احساس کرد چقدر خوابش می آید و دلش تختش را می خواهد. سرش خالی از هر فکر و تصویر شده بود. بلند شد، پول قهوه‌ای را که نخورده بود حساب کرد و راه افتاد به طرف برج خودشان. حتما لابی من در را باز کرده.
عزیز دوستم مندن کسوب اینجیدی، ایرالب یاد کمی چختن دیمدن. عزیز دوستم مندن کسوب اینجیدی، ایرالب یاد کمی چختن. O giden yollara ot basa bindi. O giden yollara ot basa bindi. O gidip kalmışam hasretinde. O gidip kalmışam hasretinde. Ne canağıma koşum, necə dinlənim. Dost gedib özümə gələ bilmirəm. Necə nağma qoşum, necə dinlənim. Dost gedib özümə gələ bilmirəm. Elə bilənlərim yox olub mənim. Gözümün yaşını silə bilmirəm. Elə bilənlərim yox olub mənim. Gözümün yaşını silə bilmirəm.
روایتی با عنوان صبح روز بعد نوشته ی هانیه کسائی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید، عزیز دوستم از پارسا خائف.
Gətirin mənə, görün ki, çalmaqdan necə mahirəm. Çaldığı o sazı gətirin mənə, görün ki, çalmaqdan necə mahirəm. Əlimdə yan kimi bir cətəlinə. Əlimdə yan kimi bir cətənim. Tellər haray çəkib qırılır o dəm. Tellər haray çəkib qırılır o dəm. Necə nağma qoşum, necə dinləm. Tabi Elmira. Koşum neca dinlen dost kedi özüme gene bil miram ene bilenlerim yok olup benim gözümün yaşını sile bil miram ene bilenlerim yok olup benim gözümün yaşını sila bil mira.
نامه به عشق تریاکی 124.
از تو صورتگران بسیار از آمیزه برگ ها آهوان برآوردن، یا در خطوط کوه پایه ای رمه ای که شبانش در کج و کوج ابر و ستیر کوه نهانه، یا به سیری و سادگی در جنگل پرنگار مهارود گوزنی را گرسنه که ما میکشد. تو خطوط شباهت را تصویر کن، آه و آهن و آهک زنده دود و دروغ و درد را که خاموشی تقوای ما نیست. انکار عشق را چنان که به سرسختی پاسف کرده ای دشنه ای مگر به آستین اندر نهان کرده باشی، یا عاشق اعتراف را چنان به فریاد آمد که وجودش همه بانگی شد. که میگوید دوستت میدارم خونیاگر غمگی نیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت بیدارم دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود.
تتی چه قشنگه.
مرسی.
چی نوشته؟
کبرنامه است شاه فیقریه.
یعنی چی؟
بزرگ شدیم مثل شایعه در روستا.
سلام عزیزم، سلام به صورت ماهت، سلام به چشمانت که گاهی از غم اشک می‌ریزند، سلام به دست‌های گرمت در ابتدای زمستان سرد و بی‌رحم، سلام به کلماتی که به عشق تو زاده می‌شوند، سلام به حضورت و بودنت، سلام به شور و اشتیاقت برای زندگی. سلام عزیزم، چقدر دلم برایت تنگ شده بود، بگذار از دلتنگی بگویم و بنویسم که این روزها هر چقدر هم نزدیکت باشم باز دلتنگت میشم. سلام، هزاران بار بر تو سلام. از پس دلتنگی و غبار شهر، از دورترین جای شهر برای تو مینویسم. برای تو که در بلندترین شب سال کنارم نبودی. معاشران گره از زلف یار باز کردند و ونیکات خواندند، اما من تنها بودم. جماعت را رها کردم و پیش خودم ماندم. خودم را نشاندم کنار شبی سرد که پایانی نداشت. برای خودم شمعی در دل تاریکی روشن کردم، انگار بخواهم خودم را بگذارم وسط ماجرایی غیر قابل پیشبینی. تنهایی عجیبی بود. خودم انتخاب کردم که نفس بکشم در بین خانه خالی، در بین دیوارهای ساکت و سنگی، در بین درختان بی برگ به خواب زمستانی رفته. تنها بودم. تنها بودن لزوماً نه خوب است و نه بد، بستگی دارد چطور تنها بمانی. در حال خودم بودم، پر از شعر و قصه و موسیقی و کلمه. در خانه خالی میچرخیدم و به نور نگاه میکردم که روی اشیاء خانه میچرخید و میرقصید. در تنهایی خودم شاد بودم، به مرگ و نبودن فکر نمیکردم، به خزان و تمام شدن پاییز فکر نمیکردم که همه آرزویم باریدن برف و سفید پوش شدن کوها بود. در تنهایی آدم تر بودم. چنان سکوتی در تنهاییم برقرار بود که صدای نفس کلمه ها را می شنیدم. حیرت کردم. می دانستم که مرگ من زمانی است که جوشش عشق درونم متوقف شود و کسی از نبودنم متأثر نخواهد شد. در تنهایی به تو فکر می کردم. در آینه با تو حرف می زدم. خانه ام را پر از آینه کردم. آینه روی میز، آینه قدی روی دیوار، آینه ای در تاخچه. تو از میان آینه ها در خیالم عبور می کردی. اگر اینجا بودی تنهاییم قشنگتر می شد. با تو همه چیز دنیا زیباست. توی آینه صورت زیبایت را می دیدم. ابروی کمانت، صورت مثل ماهت، لبهای رنگ گلهای سرخ و چشمانت که پر از شادی است. چه خوب که آینه تو را به هم نشان داد. تنهاییست دیگر. خیال میکنم و تو میخندی، خیال میکنم و تو میرقصی. از آینه پرسیدم و باز تو را رقصان و شاد نشانم داد. هر بار که تنهایم به این فکر میکنم، اکنون من که دستهای خالیم را کلمه ها پر میکنند، در اکنون تو زمان حال تو چگونه میگذرد؟ کاش آینه قدی دیوار خانم روبروی خانه تو بود و تا میخواستم لحظه اکنون تو را نشانم میداد. مثلا وقتی که دست بردی زیر موهای بلند مشکی و آنها را روی شانه ات ریختی، یا آن لحظه که ابرویت را بالا دادی و آن یکی ابرویت را با موچین بر می داشتی و مرتب می کردی، یا زمانی که در سکوت به صدای پرنده ها گوش می دهی یا برایشان دانه می ریزی که در سرما گرسنه نمانند. می خواهم که لحظه لحظه تو را بدانم، اما آینه کم دارم. آینه لحظات تو در خانه من کم است. در تنهایی به تنهایی تو فکر می کردم و در آینه ها دنبال تو می گشتم. معنای تنهایی من بودی. حتی بدون حضورت در عشق نه شکستی وجود دارد و نه پیروزی. همین که عاشق بمانی کافی است. حتی در سرمای جانسوز زمستان که هیچ چیزی جز آغوش گرمت نمی کند، آغوش کسی که دوستش داری بهترین اتفاق بعد از بلندترین شب سال و آغاز زمستان دیدار تو بود. از پس آینه ها آمدی و تو از آینه ها بیرون زدی. دستت را گرفتم و یکی یکی آینه ها را نشانت دادم. برایت قصه هر آینه را گفتم. آینه روی میز برای وقت هایی که دلتنگ لبخند بی پایانتم. آینه قدی روی دیوار برای لحظه هایی که به آغوشت محتاجم. و آینه روی تاخچه برای دیدن شانه های پرمهر توست. تو هم به آینه ها ایمان آوردی و خندیدی. دستانت را مقابل آینه بوسیدم و آرزو کردم تمام لحظات زمستان سرد و سخت امسال در کنار دل گرم و پر از عشق تو بگذرد. در زمستان سرد دلم به بودنت گرم است. به ماندنت ماندنی ترینم.
تن رود هم همه من پر از وسوسه خواب واسه رویای رسیدن من بی حوصله بی تو میونه باور و تردید میونه عشق و معما با تو هر نفس غنیمت با تو هر لحظه یه دنیا با تو پرشوران شاتم تو غیابوی نگاتم تو یه آواز قشنگی من تو آهنگ صداتم مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه هاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشاتم
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید معما از معین.
میونه باور و تردید میونه عشق و معما با تو هر نفس غنیمت با تو هر لحظه یه دنیا با تو پرشور و نشاطم تو هیاهوی نگاتم تو یه آواز قشنگی من تو آهنگ صداتم مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه هاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشاتم
پایان قسمت 124 رادیو بندر تهران هست که با عنوان گفته بودی میمانم با حمایت آرگو منتشر شد. آرگو قدیمی ترین برند ایرانی آبجوی کرفته که در سال 1309 تأسیس شد. اون زمان آرگو خیلی زود به یکی از آبجوهای پرطرفدار میان قشر فرهیخته تبدیل شد. پس از توقفی طولانی و در سال 1398 کاسل نوش این بار با تولید آبجوی کرفت بدون الکل برند آرگو رو احیا کرده. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان، هانیه بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. در ادامه بنتل شلبیه از امیر تیموری را می‌شنوید. قسمت بعدی ما 22 دی ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 8 دی ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
بنت الشلبيه عيونا لوزيه حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي حد القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا بتضل بتلوح والقلب مجروح ايام عالبال بتعن وتروح ايام عالبال بتعن وتروح برگی سویت ای جان کم تر زن شانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه بکشاز مویت گرهی چند ایمه تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه دل در مویت دارد خانه مجروح گردد چو زنی هر دم شانه مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.